در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 8 دی ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 29 ماه دسامبر سال 2015 میلادی. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه که نیمه شب رو میگذرونید و همچنین به شما یکی از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و لزوماً ساعت شبانگاهی رو سپری نمی کنید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته همراهی می کنم و همکارم حسین قویمی اینجاست با دستی پر از خبر. بریم و سری بزنیم به دنیای خبرها.
با درود فراوان، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه یکی از مهمترین گام‌های ایران در اجرای برجام را ارسال اورانیوم غنی شده به روسیه دانست. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده، جان کری میگوید هنگامی که یک کشتی حامل بیش از 11 تن اورانیوم با غنای پایین ایران را به سوی ترکیه روسیه در واقع ترک کرد، مهمترین گام در راستای اجرای تعهدات ایران برداشته شد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته است اکنون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید تایید کند که ذخیره اورانیوم ایران 300 کیلوگرم یا کمتر است و همچنین تایید کند که ایران تمام گام‌های کلیدی را پیش از اجرای برجام برداشته است. از بین بردن زیرساخت‌های غنی‌سازی اورانیوم و همچنین از کار انداختن کانون اصلی نیروگاه عراق و قطع مؤثر مسیر پلوتونیوم ایران به تولید سلاح اتمی، به گفته جان کری باید پیش از آغاز مرحله اجرایی برجام از سوی آژانس تایید شود. در خبر دیگر، علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن که متحد اصلی نیروهای حوثی مخالف دولت است، میگوید مخالفان باید با پایان دادن به گفتگوها به دولت عبدالرب و منصور هادی با عربستان وارد مذاکره شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری پیشین یمن یک شنبه شب در دیدار با اعضای کنگره خلق یمن تشکل هوادار خود گفته است که ما تنها در صورتی در مذاکرات عادی حضور خواهیم داشت که جنگ پایان بگیرد. مذاکرات صلح یمن که به ابتکار سازمان ملل و با حضور طرفهای درگیر در یمن که دو هفته پیش در سوئیس در جریان بود، قرار است از نیمه ژانویه دو هفته دیگر از سر گرفته شود. در ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه به سخنان رئیس جمهوری ترکیه علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی در سوریه واکنش نشان داد و گفت که سخنان وی با اهداف خاص سیاسی بیان شده است. رجب طیب اردوغان که روز یکشنبه جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که با ایستادن پشت رئیس جمهوری سوریه به سیاست‌های فرقه‌گرایانه در این کشور دامن زده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی در یک سخنرانی تلویزیونی در استانبول گفت اگر ایران به دلایل فرقه گرایانه پشت بشار اسد نایستاده بود، شاید امروز دیگر درباره مسئله‌ای به نام سوریه صحبت نمی کردیم. همچنان در ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه و دبیر شورای عالی امنیت ملی به احتمال مصادره اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آمریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان حوادث تروریستی اعتراض کردند. همزمان روز دوشنبه 166 نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی را به عنوان اخذ غرامت و خسارت از دولت آمریکا امضا کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مصادره احتمالی اموال بلوک شده ایران در آمریکا را به گفته وی اقدامی ستمکارانه و شبیه به سرقت خواند. آقای لاریجانی گفت آمریکا حتما پاسخ این اقدامش را خواهد شنید و در حال برنامه‌ریزی در این زمینه هستیم. و در خبری دیگر، پس از انتشار خبرهایی در مورد کاهش بهای نفت، بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید که درآمدهای نفتی کشور طی بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته، خانم الهه، حدود 60% کاهش یافته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از حسین قویمی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. عراق میگوید شهر رمادی را آزاد کرده است. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. از بحث‌ها بر سر سیاست شورای نگهبان در رد یا تایید حدود 12,000 داوطلب نمایندگی خواهیم شنید. در 3 ماه گذشته در ایران آنفلوانزا 112 قربانی گرفته است. برنامه نمای دور، نمای نزدیک و بخشی دیگر از سلسله برنامه‌های فرقه همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. عراق از شکست شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در شهر رمادی و بیرون رانده شدن آنها از این شهر خبر داده است. سری میزنیم به ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. ایلیا، به شما سلام میکنیم اگر صدای من رو دارید و بشنویم در این باره.
بله خانم آماسان، سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. تلویزیون دولتی عراق تصاویری از جشن و سرور سربازان عراقی رو در شهر رمادی نشون داد، در حالی که بر فراز ساختمان‌های مجتمع دولتی در مرکز شهر رمادی رفته بودند و پرچم عراق رو بر بالای این مرکز، بر بالای این مجموعه ساختمان‌های دولتی به اهتزاز در آوردن. یحیی رسول، سخنگوی فرماندهی مشترک عملیات مشترک ارتش عراق، در گفتگو با تلویزیون دولتی این کشور تایید کرد خبر رو و گفت نیروهای عراقی تونستن شهر رمادی رو آزاد کنن از دست شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش، و گفت الان عملیات برای پاکسازی محله ها از وجود احتمالی شبه نظامیانی که احتمالاً پنهان شدن در بعضی از مناطق همچنان ادامه داره. استیف وارن، سخنگوی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا، گفت به دست گرفتن کنترل مجتمع دولتی در مرکز شهر رمادی دستاوردی بزرگ است که در نتیجه ماها تلاش‌های سخت و پیگیر حاصل شد، و تأکید کرد که نیروهای ائتلاف بین‌الملل بیش از 600 بار مواضع گروه داعش رو از راه هوا بمباران کردند و در این مدت طی 6 ماه گذشته اقدام به آموزش، مسلح‌سازی و ارائه مشوره به نیروهای ارتش عراق، واحدهای مبارزه با تروریسم و همچنین پلیس کرده بودند.
ایلیا، اهمیت این دستاورد ارتش عراق در چه هست؟ چرا که بسیار مهم توصیف شده؟
بله، رمادی از اون لحاظ مهم هست که اولین پیروزی ارتش عراق هست در مقابل با شبه نظامیان داعش در نبردی که به تنهایی وارد اون میشن. در نبردهای مناطق دیگه از جمله تکریت که تونسته بودن عراقی ها اون رو از تصرف داعش خارج کنن، در حقیقت ارتش عراق نقش کمکی رو برای شبه نظامیان شیعه موسوم بهشت و شعبی داشت. اما خب اتفاقهایی افتاد که برای همگان در عراق ناخرسند بود، چرا که ورود شبه نظامیان شیعه در منطقه سنی باعث شد شبه نظامیان شیعه متهم شن به نقض حقوق بشر از سوی بعضی از مقام ها و از سوی بعضی از کشورها. همچنین این پیروزی نخستین پیروزی هست در یک شهر بسیار بزرگ که میتونه روحیه رو به ارتش عراق بازگردانه و امیدوارش بکنه به ادامه نبرد، به ویژه اینکه اینطور که آقای العبادی نخست وزیر عراق گفته، نبرد موصل مرکز اصلی داعش در عراق در راه است.
و نهایتا اینکه حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفته که سال 2016 سال پیروزی نهایی بر داعش است. در این باره باز هم اطلاعات بیشتری داده؟
بله، بعد از اینکه پیروزی ارتش عراق در شهر رمادی اعلام شد، آقای العبادی در نطقی تلویزیونی گفت سال 2015 سال آغاز فتح‌های عراق بود در مناطقی که تصرف شده بود توسط داعش، و سال 2016 سال پیروزی نهایی بر این گروه در عراق و پاکسازی خاک عراق از وجود شبه نظامیان داعش خواهد بود. گفت در این مسئله همه نیروهای عراقی شرکت خواهند کرد و مرحله بعدی که به زودی آغاز میشه به گفته آقای العبادی عملیات موصل خواهد بود، اگرچه زمان مشخصی برای اون اعلام نکرد.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید عزیزان و خوش آمدید به این مجله. سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که بحث بر سر سیاست شورای نگهبان در برابر تایید و یا رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در میان جناح‌های رقیب در ایران ادامه دارد. پس از ابراز تردید و نگرانی دبیر شورای نگهبان از ثبت نام حدود 12,000 داوطلب نمایندگی، اینک یکی از چهره‌های شاخص اصولگرا به آنچه حذف بناحق از رقابت می‌نامد حساسیت نشان داده است. همزمان یک چهره برجسته جناح اصلاح طلب می‌گوید حتی در صورت حذف برخی داوطلبان این جناح، داوطلبان باقی مانده نباید عقب بنشینند. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا.
با آغاز بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی نمایندگی در انتخابات دوره دهم مجلس در هیئت‌های اجرایی وزارت کشور، چهره‌های شاخص نظام و جناح‌های اصولگرا و اصلاح طلب دغدغه‌های خود را به شیوه‌های گوناگون پیش می‌کشند. از جمله به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه روز دوشنبه مسئولان قضایی در تهران از شورای نگهبان خواست افراد فاقد صلاحیت را به انتخابات راه ندهد. همزمان خبرگزاری ایسنا محتوای سمتگیری نماینده اصولگرای تهران در مجلس را بازتاب داد. احمد توکلی در کانال تلگرام خود ابراز نگرانی اخیر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان را درباره کثرت داوطلبان انتخابات به صلاح این نهاد ندانسته و خواستار آنچه حفظ شأن و بیطرفی شورای نگهبان در افکار عمومی خوانده شده است. به گفته قاسم شعله سعدی، نماینده دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی در تهران، برخورد عقاید و آرا در جناح اصولگرا بر سر شیوه مطلوب بررسی صلاحیت ها نشان از آن دارد که این جناح و شورای نگهبان در انتخابات اسفند ماه خود را بر سر یک دوراهی می‌بینند.
انتخاب آقای روحانی نشون میده که گرایش عمومی، افکار عمومی به چه سمت سویی است و اگر بخواد رد صلاحیتی به صورت‌های قبل بشه به شکل فلج و گسترده، میتونه اثر بسیار منفی در افکار عمومی داشته باشه و برای اون جناح هزینه دار بکنه قضیه رو. و اگر هم نخواد رد بکنه، مجلس مطیعی که کوچکترین نشانه های از استقلال ما درش نمیبینیم، این ترکیب به هم میخوره، لذا از اون طریق با مشکل مواجه میشن. حالا اینها باید بین این دو نوع هزینهی که ممکنه در آینده داشته باشن انتخاب کنن.
اما شورای نگهبان کدام سوی این دوراهی را ترجیح میدهد و بر چه مبنایی تصمیم خواهد گرفت؟ سعید برزین، تحلیلگر و جامعه شناس سیاسی در لندن.
قانون مکتوب و مدونی برای تایید یا رد صلاحیت ها اصلا وجود نداره. نگاه میکنن ببینن که مصلحت سیاسی چیه و به نظر من میرسه که مصلحت سیاسی و اجماع در شرایط موجود بازگرداندن مشروط اصلاح طلبان، یعنی میخوان اصلاح طلبان رو به صحنه باز بگردونن. اینطور نیست که میدون رو کاملا برای اصلاح طلبان باز بذارن. البته رجز خودشون هم خواهند خود، حملات خودشون هم خواهند کرد، نیروهای دست راستی هم حملاتی خواهند داشت، اما کلید اصلی قضیه اینه که میخوان به یک نوع تفاهم با مثلا رقبای خودشون برسن.
این بار حدود 12,000 نفر برای انتخابات مجلس اعلام داوطلبی کردند. امری که از یک سو پس از پایان ثبت نام، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان آن را ابهام‌آمیز توصیف کرد، اما از سوی دیگر احمد توکلی نماینده اصولگرای تهران در مجلس را روز دوشنبه برانگیخت تا بنویسد بیمان می رود که محدودیت زمانی سبب عدم احراز صلاحیت تعداد زیادی از داوطلبان و حذف به توصیف او به ناحق از رقابت شود. اما به گفته قاسم شعله سعدی، فعال سیاسی و حقوقدان، رد صلاحیت ها این بار به حد و اندازه سه دوره گذشته انتخابات مجلس نخواهد بود.
دولت با شورای نگهبان دیگه کاملا هماهنگ و همسو نیست، در حالی که زمان احمدی نژاد دولت با شورای نگهبان همسو بودند و با هم تصمیم می گرفتند. آقای روحانی شخصا گفت شورای نگهبان چشم است، دست نیست، یعنی فقط میتونه نظارت کنه، دخالت نباید بکنه. اون موقع رئیس دولت این حرف رو میزنه و اون مجموعه دولت مثل اطلاعات، وزارت کشور، فقط رویکردی متفاوت از این نهادها و وزارتخانه‌های سابق دارند. از جمله مثلا وزیر اطلاعات ظاهرا رویکرد این است که مخالفا رو تبدیل کنن به منتقد، منتقدا رو تبدیل کنن مثلا به هوادار، خودهای حذفی مثل صادق به نظرم نباشه.
به گزارش ایلنا، روز یکشنبه عبدالله نوری از چهره‌های شاخص جناح اصلاح طلب و وزیر کشور در دوره‌های اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی گفت حتی در صورت رد صلاحیت برخی داوطلبان اصلاح طلب، داوطلبان تایید شده این جناح باید در انتخابات شرکت کنند تا به توصیف او کشور از مجلس مناسب تری برخوردار شود. اما خط فاصل میان رد و تایید صلاحیت کجاست؟ سعید برزین به این پرسش پاسخ می‌دهد.
حکومت به دنبال نوعی مصالحه و معامله برای بازگردوندن اصلاح طلبها هست، اما این مصالحه محدودیت شرایطی داره. خودشون هم گفتن شورای نگهبان وقایع سال 88 رو معیار قرار میده، یعنی افرادی که در سال 88 فعال بودن نقش فرماندهی در رد صلاحیت خواهند شد، اما به نظر میرسه که شورای نگهبان به نیروهای تازه نفس و جوانتر اصلاح طلب و اعتدالی که دخالت در سال 88 نداشتن اجازه شرکت خواهد داد.
تکلیف بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی وزارت کشور روز 26 دی معلوم می‌شود. تایید صلاحیت شده‌ها تازه آن وقت باید تا 16 بهمن منتظر بمانند تا ببینند شورای نگهبان صلاحیت کدام یک از آنان را احراز خواهد کرد و بر سینه کدام یک دست رد خواهد زد.
امیر مصدق کاتوزیان گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه یکی از مهمترین گام‌های ایران در اجرای برجام را ارسال اورانیوم غنی شده به روسیه دانست. در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه آمریکا منتشر کرده، جان کری گفته است هنگامی که یک کشتی حامل بیش از 11 تن اورانیوم با غنای پایین ایران را به سوی روسیه ترک کرد، مهمترین گام در راستای اجرای تعهدات ایران برداشته شد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفته است که اکنون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید تایید کند که ذخیره اورانیوم ایران 300 کیلوگرم یا کمتر است و همچنین تایید کند که ایران تمام گام‌های کلیدی را پیش از اجرای برجام برداشته است. بیشتر بشنویم از حسن فرامرز.
5 ماه پس از آنکه آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای درگیر در مذاکرات اتمی ایران در برجام به توافق رسیدند، من به تیم مذاکرات هسته‌ای من افتخار می‌کنم و این دستاورد را بزرگترین دستاورد سال 2015 می‌دانم و اطمینان می‌دهم که خلع سلاح اتمی ایران طبق برنامه و به طور صلح‌آمیز پیش می‌رود. اینها برخی از بیانات جان کری وزیر خارجه آمریکا است که وزارت خارجه آن کشور در روز دوشنبه 28 دسامبر منتشر کرده است. آقای کری در این بیانیه از نحوه اجرای طرح برجام تا این لحظه ابراز خرسندی کرده است. سخنان کری در روزی منتشر می شود که گزارش‌ها حکایت از آن دارد که یک فروند کشتی با بیش از 11300 کیلوگرم اورانیوم با غلظت پایین ایران را به مقصد روسیه ترک کرد. به گزارش وزارت خارجه آمریکا، کشتی مورد نظر حاوی تمام اورانیومی بود که تا 20 درجه غلیظ شده و هنوز به صورت صفحات سوختی برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران به کار گرفته نشده بود. این اقدام در راستای اجرای طرح برجام صورت گرفت که بر اساس آن ایران متعهد شده است که تا روز اجرای این تفاهم بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در اختیار نداشته باشد. با انتقال این اورانیوم ایران حداقل به 1 سال زمان برای ساخت اولین سلاح اتمیش نیاز خواهد داشت. جان کری در این بیانیه از روسیه، قزاقستان، آذربایجان و نروژ به خاطر مشارکتشان در خلع سلاح اتمی ایران تشکر کرده است. روسیه با سابقه طولانی در برنامه‌های اتمی در انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از ایران ایفای نقش می‌کند. قزاقستان میزبان اولین دور مذاکرات اتمی گروه 5+1 بود. آذربایجان و نروژ هم در انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از ایران همکاری می‌کنند. جان کری در پایان یادآور می‌شود که آمریکا مصمم است تا طرح اجرای توافق اتمی ایران و 6 قدرت برتر یا برجام به نتیجه برسد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
محمد مهدی گویا، رئیس مرکز بیماری‌های واگیر ایران، روز دوشنبه از مرگ 112 نفر از شهروندان ایرانی از مهر ماه امسال در پی ابتلا به آنفلانزا خبر داد. این مقام بهداشتی همچنین گفته است که واکسن آنفلانزا 100% اثر بخش نیست، اما ابراز خوشنودی کرده که در مورد آنفلانزا هم اکنون کمبود دارو وجود ندارد. رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر فرین کمانگر، استاد و رئیس بخش اپیدمی شناسی دانشگاه مورگان در بالتیمور در آمریکا را جویا شده است.
آنفلانزا بیماری هستش که متاسفانه باعث مرگ و میر میشه. این عده 112 نفری که شما فرمودید، من فکر میکنم از این تعداد خیلی بیشتر در اثر آنفلانزا فوت میکنند. در آمریکا به طور متوسط سالی 24,000 نفر در اثر آنفلانزا میمیرند. جمعیت ایران حدود 1/4 جمعیت آمریکاست. بنابراین ما انتظار داریم به طور متوسط سالی 6,000 نفر در ایران در اثر آنفلانزا فوت کنند. اگر ما میگیم 112 نفر، به نظر من این کمتر از تعداد واقعی است.
آقای دکتر کمانگر، مسئولان بهداشتی در ایران میگن که هم ابتلا و هم مرگ ناشی از ابتلا به آنفلانزا در گروه‌های دارای ضعف سیستم ایمنی بدن بیشتر است. اصولا عملکرد ویروس آنفلانزا در بدن انسان چگونه است؟
در بسیاری از افراد که جوان و سالم هستند، فقط ممکنه چند روز مریض باشند یا حتی فقط یکی دو روز مریض باشند. اما در بچه‌های کوچک، در کسایی که ضعف ایمنی دارند، در خانم‌های باردار و به خصوص در افراد مسن که بیماری‌های جنبی مختلفی دارند، آنفلانزا میتونه باعث عوارض شدید و حتی باعث فوت بشه. من یک مثال خدمتتون عرض می‌کنم. یه افتادن ساده رو در نظر بگیرید. یه جوان 15 ساله اگه بیفته از دو تا پله، به احتمال زیاد اتفاقی براش نمیده، یا اگه بیفته معمولا زود خوب میشه. ولی یه شخص مسنی که دچار پوکی استخوان هست و دچار بیماری‌های مختلف هستش، اگر این شخص از دو تا پله بیفته، ممکنه باسنش بشکنه. همون افتادن ساده، همون شکستن باسن، منجر به بستری شدن، خوابیدن مدت زیاد، باعث ایجاد لخته و میتونه باعث فوت بشه. به همین ترتیب یک بیماری که به ظاهر ساده به نظر میاد، مثل آنفلانزا، توی شخصی که بیماری‌های مختلف داره، وقتی روی اون سوار میشه، میتونه باعث فوت بشه. بنابراین گروه های پرخطری در اجتماع وجود دارند که این گروه ها میتونند دچار مشکلات بسیار بیشتری بشن از آنفلانزا، و من فکر میکنم به طور متوسط سالی 100,000 نفر در اثر آنفلانزا در ایران فوت میکنند. منتها ما سیستم گزارش دهی کامل دقیقی نداریم در ایران و ممکنه بسیاری از اینها علت فوتشون به آنفلانزا منتسب نشه.
آقای دکتر، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفته که واکسن آنفلانزا تنها برای گروه‌های پرخطر توصیه میشه. از دیدگاه شما چرا نه برای همه؟
واکسن آنفلانزا برای افراد پرخطر استفادهش مهمه، ولی برای بقیه افراد هم استفاده میشه. طبیعتاً افرادی که بیشترین خطر مرگ و میر و عوارض جدی رو دارن، اول اونها باید استفاده کنن. اینها معمولاً افرادی هستن که مسن هستن و بیماری‌های مختلف دارن، یا خانم های حامله، یا بچه های کوچیک، اونایی که بیشترین خطر در موردشون وجود داره اونا استفاده میکنن. گروه دیگه که حتما باید استفاده کنن گروه های پزشکی هستن. این گروه پزشکی که در معرض بیماری هستن، مثل پزشکان، پرستاران، باید اینا استفاده کنن. اگر وجود داشته باشه به تعداد کافی، اون وقت بقیه افراد اجتماع. یک سوالی که مهم هستش اینه که کسی که واکسن آنفولانزا میگیره آیا کامل مسئونه؟ جواب اینه که خیر. واکسن آنفولانزا اگر بزنیم احتمال گرفتن بیماری رو کم میکنه. به همین ترتیب استفاده از واکسن آنفولانزا احتمال بیماری رو خیلی میاره پایین. یعنی مثلا در اجتماعی به جای اینکه 100,000 نفر آنفولانزا بگیرن، ممکنه 20,000 نفر بگیرن. 80,000 نفر یا 80% شما احتمال بیماری رو میارید پایین، که این خیلی مهم هستش.
آنفولانزا که پیشتر از نوع آنفولانزای خوکی یا همان H1N1 ازش نام برده شده، در 3 ماه گذشته در ایران 112 قربانی گرفته است. با دیدگاه دکتر فرین کمانگر، استاد و رئیس بخش اپیدمی شناسی دانشگاه مورگان در بالتیمور در آمریکا آشنا می شدید در مورد چگونگی شیوع این و چگونگی رفتار با اون. عزیزان، ساعت 24 دقیقه و به زودی 25 دقیقه از بامداد گذشته و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یافزن، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
تازه ترین خبرها و تحلیل ها و تفسیر ها و گفتگوها و انواع و اقسام گزارش ها رو شما در رادیو فردا میشنوید. با انواع و اقسام کارشناسان و تحلیلگران در انواع و اقسام عرصه ها هم آشنا میشید با دیدگاهاشون. اما از همه مهمتر این که شما شنونده خوب ما در مورد آنچه که اینجا میشنوید و آنچه که در حول و حوشتون اتفاق میافته چه نظری دارید. دیدگاه های خودتون رو شب و روز به هر ترتیبی که صلاح بدونید، پیامک گیر یا از طریق دستگاه پیامگیر، میتونید با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید. 2042-02-2112-2112 شماره یکی که میتونید با صدای خودتون دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید و 2048-799-599-800 شماره یکی از پیامک‌گیرهای رادیو فرداست. با ما در تماس باشید و الان بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
دو مسابقه آخر هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس بعد از چند بار جابجایی به دلیل آلودگی هوای پایتخت سرانجام عصر دوشنبه در تهران انجام شد. در مهمترین نبرد دوشنبه استقلال تهران در ورزشگاه آزادی میزبان سیاه جامگان مشهد بود. آبی پوشان با به نمایش گذاشتن یک بازی برتر 3-1 به پیروزی رسیدند، اما این نتیجه برای رسیدن به صدر جدول یک گل کم داشت. در جدول رده‌بندی استقلال خوزستان شگفتی ساز و پدیده این فصل لیگ برتر با 33 امتیاز و معدل گل به اضافه 14 همچنان پرچمدار جدول باقی ماند و استقلال تهران با برد دوشنبه با 33 امتیاز و معدل گل به اضافه 13 در رده دوم ایستاده. پرویز مظلومی سرمربی آبی پوشان تهرانی بعد از پیروزی مقابل سیاه جامگان مشهد در گفتگو با شبکه 3 سیما از وضعیت تغییر چندباره برنامه بازی‌ها اینگونه انتقاد کرد.
ما تابع مقررات هستیم، به خاطر مقرراتی که از احترام به سازمان لیگ بازی کردیم، ولی خب ایشالله برنامه ریزی درستری انجام بشه. ما فکر میکنم اینقدر امکانات داریم که بدونیم که امروز هوا آلوده است یا نیست.
در مسابقه دیگر عصر دوشنبه در تهران که در ورزشگاه تختی انجام شد، تیم تراکتورسازی تبریز با پیروزی یک گله برابر میزبانش نفت تهران 3 امتیاز شیرین کسب کرد و در رتبه هفتم جدول قرار گرفت. در جدول رده‌بندی بعد از تیم‌های استقلال خوزستان و استقلال تهران، ذوب‌آهن اصفهان با 29 امتیاز سوم، سبای قم تیم علی دایی با 28 امتیاز چهارم، سایپا با 27 امتیاز پنجم و پرسپولیس با 26 امتیاز ششم است. در پایین جدول هم تیم‌های سیاه جامگان مشهد با 9 و استقلال اهواز با 6 امتیاز به عنوان تیم‌های فانوس به دست در رده‌های 15 و 16 قرار دارند. و دادگاه عالی ورزش اسپانیا روز دوشنبه فرجامخواهی تیم رئال مادرید در مورد حذف از رقابت‌های جام حذفی را رد کرد و کهکشانی‌ها رسماً از کوپا دل ری کنار رفتند. تیم فوتبال رئال مادرید در بازی رفت مرحله یکشم پایانی جام حذفی کوپا دل ری از یک بازیکن سکارته استفاده کرد که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا رأی به حذف این تیم داده بود. رئالی ها سپس به این رأی اعتراض کردند، اما دادگاه اداری ورزش اسپانیا عصر دوشنبه رأی کمیته انضباطی مبنی بر حذف تیم رئال مادرید را تایید کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 بامداد است. به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در این نیمه واکنش ایران به سخنان رجب طیب اردوغان در گزارشی تقدیمتون میشه و برنامه نمای دور، نمای نزدیک و بخش 24 از سلسله برنامه‌های فرقه، همه در این بخش. اما نخست بریم و بشنویم تازه‌ترین خبرها رو از همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه یکی از مهمترین گام‌های ایران در اجرای برجام را ارسال اورانیوم غنی شده به روسیه دانست. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده، جان کری می‌گوید هنگامی که یک کشتی حامل بیش از 11 تن اورانیوم با غنای پایین ایران را به سوی روسیه ترک کرد، مهمترین گام در راستای اجرای تعهدات ایران برداشته شد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته است اکنون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید تایید کند که ذخیره اورانیوم ایران 300 کیلوگرم یا کمتر است و همچنین تایید کند که ایران تمام گام‌های کلیدی را پیش از اجرای برجام برداشته است. از بین بردن زیرساخت‌های غنی‌سازی اورانیوم و همچنین از کار انداختن کانون اصلی نیروگاه عراق و قطع مؤثر مسیر پلوتونیوم ایران به تولید سلاح اتمی، به گفته جان کری باید پیش از آغاز مرحله اجرایی برجام از سوی آژانس تایید شود. در خبری دیگر، علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن که متحد اصلی نیروهای حوثی مخالف دولت است میگوید مخالفان باید با پایان دادن به گفتگوها با دولت عبدالرب منصور هادی با عربستان وارد مذاکره شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری پیشین یمن یک شنبه شب در دیدار با اعضای کنگره خلق یمن تشکل هوادار خود گفته است که ما تنها در صورتی در مذاکرات آتی حضور خواهیم داشت که جنگ پایان بگیرد. مذاکرات صلح یمن که به ابتکار سازمان ملل و با حضور طرفای درگیر در یمن دو هفته پیش در سوئیس در جریان بود، قرار است از نیمه ژانویه دو هفته دیگر از سر گرفته شود. در ایران رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و دبیر شورای عالی امنیت ملی به احتمال مصادره اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آمریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان حوادث تروریستی اعتراض کردند. همزمان روز دوشنبه 166 در واقع نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان اخذ غرامت و خسارت از دولت آمریکا امضا کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مصادره احتمالی اموال بلوکه شده ایران در آمریکا را اقدامی به گفته او ستمکارانه و شبیه به سرقت خواند. آقای لاریجانی گفت آمریکا حتما پاسخ این اقدامش را خواهد شنید و به گفته او در حال برنامه‌ریزی در این زمینه هستیم. پس از انتشار خبرهایی در مورد کاهش بهای نفت، بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود میگوید که درآمدهای نفتی کشور طی بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته حدود 60% کاهش یافته است. این گزارش که روز دوشنبه در سایت رسمی بانک مرکزی منتشر شده میگوید که درآمدهای صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی کشور طی 3 ماه اول سال 94 در واقع به 10,633,000,000 رسیده است. این رقم در بهار سال گذشته 17,508,000,000 بود. خانم الهه
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها. اجازه بدید که بشنویم یک گزارش رو از همکارم پروانه وحید منش درباره واکنش دولت ایران به سخنان رئیس جمهوری ترکیه. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه 7 دی ماه به سخنان رئیس جمهوری ترکیه علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی در سوریه واکنش نشان داده و گفته که سخنان او با اهداف خاص سیاسی بیان شده. رجب طیب اردوغان روز یکشنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده بود که با ایستادن پشت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، به سیاست‌های فرقه گرایانه در این کشور دامن زده است. پروانه وحید منش.
طی هفته‌های گذشته بحران لفظی میان ایران و ترکیه بالا گرفته است. در حالی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز 18 آذر ماه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره ایران را به فرقه گرایی در منطقه متهم کرده بود، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران بدون ذکر نام کشور ترکیه روز دوم دیماه گفت بعضی کشورهای منطقه در تلاشند امپراتوری‌های گذشته را زنده کنند. آقای لاریجانی گفت این کشورها باید بدانند دوره امپراتوری‌گری به پایان رسیده و این تفکری واهی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان روز یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی در استانبول گفت اگر ایران به دلایل فرقه‌گرایانه پشت اسد نایستاده بود، شاید امروز دیگر درباره مسئله‌ای به نام سوریه صحبت نمی‌کردیم. حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سخنان رئیس جمهوری ترکیه را در راستای اهداف خاص سیاسی تعبیر کرده و گفته است این نخستین بار نیست که چنین ادبیاتی در مورد ایران به کار برده می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی در جمع خبرنگاران تصریح کرد این موضوع با اهداف خاص سیاسی و در چارچوب مسائلی که در منطقه در جریان است انجام می شود. آقای جابر انصاری گفت البته ما مسئول سخنان دیگران نیستیم. به گزارش روزنامه ترکیه حریت، رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه 12 آذر ماه نیز در نطقی تلویزیونی به اظهارات مقامات روسیه مبنی بر دست داشتن رجب طیب اردوغان و خانواده او در قاچاق نفت از عراق و سوریه واکنش نشان داده و همزمان از انتشار این اتهامات در رسانه‌های داخل ایران انتقاد کرده بود. در همین راستا رئیس جمهوری ترکیه به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به اتهام زنی رسانه‌های ایرانی به خانواده او درباره تجارت نفت با داعش هشدار داده بود. تهران اما آقای اردوغان را به رعایت نزاکت دعوت کرده بود. در همین حال برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 13 آذر ماه گفت که جمهوری اسلامی اسناد و فیلم‌های مسیر نقل و انتقال محموله‌های نفتی را که داعش به ترکیه می‌فروشد در اختیار دارد. ترکیه، عربستان سعودی، آمریکا و چندین کشور عربی از حامیان شورشیان در سوریه اند و برای آنها سلاح و تجهیزات نظامی می‌فرستند. جنگ داخلی سوریه که 5 سال پیش آغاز شده است تاکنون بیش از 250,000 کشته بر جای گذاشته و میلیون ها نفر نیز آواره شدند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید. و سپاسگزاریم از همراهیتون. نوبت می رسه به نمای دور، نمای نزدیک، کاری از مهرداد قاسم‌فر.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه مرور کتاب این هفته ی رادیو فردا. من مهرداد قاسم‌پر هستم و دعوت میکنم که در این برنامه ابتدا خبر کوتاه چند کتاب تازه و بعد گفتگوی من با مهمان برنامه رو بشنوید. ترجمه انگلیسی رمان آنجا که زاده شدم نوشته اسماعیل یورچاییان، شاعر و نویسنده ایرانی را انتشارات پیج در آمریکا منتشر کرده. این کتاب روایتی است از زندگی واقعی و تراژیک جوزف پلامب کاکران، بنیانگذار نخستین دانشکده و بیمارستان مدرن در ایران و ارمیه در 150 سال پیش. ده روز با داعش کتابی است نوشته یورگن توئنهافر، روزنامه نگار و نویسنده آلمانی که با ترجمه زهرا معین‌الدینی و علی عبداللهی و در نشر کوله پشتی منتشر شده. زبان فارسی و سرگذشتان به قلم محسن ابوالقاسمی، استاد پیشین ادبیات فارسی دانشگاه تهران و متخصص زبانهای باستانی را انتشارات طهوری منتشر کرده است. زنها در کوپنهاگ، مجموعه شعر نیلز هاو، شاعر دانمارکی است که به ترجمه سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان از سوی نشر بوتیمار منتشر شده. شعر نیلز هاو شعری سرشار از زندگی، طنز، عشق، مرگ و نگاهی تیزبینانه به جزئیات روزمره دنیای مدرن پیرامون و همه اینها از او شاعری توانمند و ماندگار می‌سازه. از آزیتا قهرمان، یکی از دو مترجم زنها در کوپنهاگ، دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. پیش از گفتگو اما دو شعر از نیلز هاو با صدای این مترجم.
شکار مارمولک میان تاریکی، در حین کشت و کشتار ما کنار دریاچه قدم زدیم، بی خبر از هر چه می گذشت. تو درباره زیمانوفسکی صحبت می کردی، من زل زدم به تلاش کلاقی که نک می زد به فضله سگ. هر کس درون خود زندانی است، محاصره در دیوار زخیم کچفهمی، محافظی محکم از پیش داوری. بعضی فیلسوف ها می گویند پر زدن پروانه ای در هیمالیا می تواند در قطب جنوب وضع هوا را منقلب کند. شاید حقیقت داشته باشد، اما آنجا که تانک ها رژه می روند، آنجا که گوشت و خون می چکد از شاخه های درختان، این حرف ها نمی تواند تسکینی برای ما باشد. جستجوی حقیقت مانند شکار مار مولک میان تاریکی است. انگورهایی از آفریقای جنوبی، برنج از پاکستان، خرماهای رسیده از ایران. ما از ایده مرزهای آزاد حمایت می‌کنیم برای میوه‌ها و سبزی‌ها، اما از هر طرف به چرخیم، ما تحتمان همیشه پشت ماست. مردگان در روزنامه ها دفن می شوند تا ما بی خیال اینها راحت روی نیم کت شهر بنشینیم و در حوالی بهش خواب پروانه ها را ببینیم. یک شادمانی ترسناک. عشق یک مصیبت است، شادمانی و بدبیاری. وقتی این فاجعه از راه میرسد با چراغ‌های چشمک زن و آژیر خطر، با استرابی هولناک راه بندان می شود. نه، هیچ کسی دلش نمی خواهد آنجا باشد، توی آمبولانس سوانه ویژه.
خیلی سپاسگزارم. آنچه که شنیدید دو شعر بود از نیلز هاو، شاعر دانمارکی، از مجموعه شعر زنها در کوپنهاگ به ترجمه سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان. خانم قهرمان این هفته مهمان ماست تا درباره شعر نیلز هاو و همین کتاب زنها در کوپنهاگ با هم دیگه گفتگو کنیم. خیلی خوش آمدین خانم قهرمان. چطور شد؟ خواهش می‌کنم، چطور شد که این شاعر رو از میان شاعران دانمارکی به طور مشخص انتخاب کردین؟
البته یک گزیده از شعر معاصر دانمارک ترجمه شده بود و بعضی از شاعرانی که تونسته بودیم باشون تماس داشته باشیم کارها رو معرفی کردیم، حدود شاید 25 شاعر. اما نیلز هاو در یک جریان دیگه، در یک همایش و یک سخنرانی در دانشگاه لون در سوئد محبت کرد و کتابش رو به ما داد و من اجازه گرفتم که این شعرها رو ما ترجمه کنیم. نسخه کتاب انگلیسی بود. شروع کردیم به ترجمه شعرها. متاسفانه کتابی کامل از نیلز هاو به سوئدی وجود نداره هنوز، اما شعرهای پراکنده‌ای در مجلات و روزنامه‌ها و اینترنت بود. بعضی از شعرها از سوئدی ترجمه شد و بعضی از شعرها از کتابی که خود نیلز به ما داده بود و انگلیسی هستش.
شعر نیلز هاو به طرز غریبی سرشار از انرژی و عواطف شاعرانه است، تا حد زیادی به حتی شعری که ما در ایران، شعر مدرنی که ما در ایران میشناسیم یا در خود ایران تولید میشه، هم میشه گفت از نظر ضرب آهنگ‌های عاطفی نزدیکه.
بله، واقعا همینطور هستش. شعرش اولا بسیار شعر جهانی هستش، با اینکه وقتی که نیلز هاو شعرش رو شروع میکنه معمولا با یک تجربه شخصی هستش، تجربی که برای همه معمولا خیلی آشنا هست، اما شعر جوری در مراحل بعدی پیش میره که با عواطف و بسیاری از خاطرات ما، ارتباطاتی که ما با جهان اطرافمون داریم، موضوعاتی که برمیگرده به تنهایی، به عشق، به مسائل جامعه پیوند میخوره. مهمترین چیز این هستش که نگاه نیلز هاو نگاهی هستش پر از شوخ طبعی و طنزی که قادر هست مسئله را از چند سو نگاه کنه و حالت روایی که در شعرش هست گرمای یک قصه و موضوعی رو که کششی درش هستش که ما میخواییم اینو دنبال کنیم و عبور کنیم و با شاعر یکی بشیم، اینو به خوبی میتونه نیلس هاف در اختیار خواننده بذاره.
شعر نیلس هاف در عین سادگی در شکل ظاهرش کاشف یک آنات بسیار دلنشین و پنهانی هست که در واقع وظیفه شاعر هست اساساً. کشف آنات، کشف نادیده های هر چیز روزمره و به نظر دستمالی شده. نیلس هاف با قدرت از پس این کار تو چند تا از کارهای این مجموعه برآمده و این بیش از هر چیز ظاهراً او رو حتی متفاوت